اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. مقام‌های نظامی و استخباراتی ایالات متحده در مورد مسیر جنگ در افغانستان با هم اختلاف نظر دارند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که فرماندهان اردوی ایالات متحده به این باورند که استراتژی جدید رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان تا کنون موثر بوده است. اما مقام‌های ادارات استخباراتی ایالات متحده می‌گویند که این استراتژی هیچ تغییر در جنگ افغانستان به وجود نیاورده است. گزارش وال استریت ژورنال می افزاید که مقام های نظامی ایالات متحده در مورد استراتژی جدید حکومت دونالد ترامپ در مقابل افغانستان محتاطانه خوشبین هستند، در حالی که مقام های ادارات استخباراتی آمریکا درباره این استراتژی محتاطانه بدبین می باشند. اختلاف نظر مقام های نظامی و استخباراتی آمریکا در مورد جنگ در افغانستان در حال برملا می شود که قرار است قماندانی نیروهای ناتو و آمریکایی روز یک شنبه از جنرال جان نیکلسن به جنرال اسکات میلر سپرده شود. اعضای حرکت مردمی برای صلح در افغانستان ادعا می کنند که از سوی جنگجویان گروه طالبان به آنان بی‌احترامی شده است. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت امروز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان مانع ورود اعضای این حرکت به منطقه داخل این ولسوالی شدند. آقای وطن دوست گزارش های نشر شده مبنی بر این که طالبان اعضای حرکت مردمی برای صلح را در دندغوری مورد لاتکوب قرار دادند رد کرد، اما او گفت که طالبان به اعضای این حرکت دشنام دادند و گفتند که این حرکت از پروژه های جنرال جان نیکلسن فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو است. حرکت مردمی صلح میگوید که هدف آن تامین صلح در افغانستان و جلب حمایت مردم برای عملی شدن این هدف میباشد. یک گروه ناظر بر تلفات غیر نظامیان ادعا می کند که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 260 غیر نظامی در اثر بیش از 70 حمله دهشت افغانی تنها در ولایت ننگرهار کشته شده است. گروه محافظت از افراد ملکی با نشر گزارش گفته که در این حملات بیش از 700 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. بر بنیاد این گزارش شمار زیاد این غیر نظامیان در اثر حملات انتحاری در ننگرهار ولایت ننگرهار جانهایشان را از دست دادند. تهران درخواست فرانسه مبنی بر آغاز مذاکرات بیشتر در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان را رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که نیاز برای آغاز مذاکرات دوباره در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
این مقام ایرانی همچنان برخی متحدین فرانسه را که ظاهراً اشاره به ایالات متحده است به زورگویی و مطالبات بیش از حد متهم کرد. ژان‌یف لودریان وزیر خارجه فرانسه دیروز گفت که ایران باید آماده مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای و میزایل‌های بالستیک خود و همچنان نقش این کشور در جنگ‌های یمن و سوریه باشد. در یک انکشاف دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران به گروه های شیعه مورد حمایت خود در عراق میزایل های بالستیک تحویل داده و نظامیان ایرانی در حال تقویت توانایی شیعه های عراقی به منظور ساختن این میزایل ها در داخل عراق می باشند. بر اساس گزارش رویترز، ایران می خواهد با حمایت تسلیحاتی از شبه نظامیان شیعه در عراق جلوی حملات سایر کشورها بر منافع خود را در شرق میانه گیرد.
یک مقام ارشد عربستان سعودی به گونه تلویحی طرح حفر کانال در امتداد مرز این کشور با قطر را تایید کرد. پیش از این رسانه های عربستان سعودی گزارش داده بودند که ریاض در نظر دارد تا با حفر این کانال شبه جزیره قطر را از عربستان سعودی جدا ساخته و به خاطر منزوی ساختن بیشتر قطر آن را به یک جزیره مبادل کند. اما سعود القحطانی مشاور ارشد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در حساب تویتر خود نوشت که بی صبرانه منتظر عملی شدن پروژه حفر کانال در امتداد مرز کشورش با قطر می باشد. با گفته این مقام سعودی، این پروژه جغرافیای منطقه را تغییر خواهد داد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در جون سال گذشته به دنبال متهم ساختن قطر به حمایت از گروه های دشت افغان روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند. قطر اتهام حمایت و تمویل از گروه های دشت افغان را رد می کند. به دنبال قطع کمک های ایالات متحده به فلسطین، حکومت آلمان گفته که کمک های مالی خود را به فلسطینیان افزایش می دهد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، امروز گفت که مواجه شدن اداره ملل متحد برای امدادرسانی و کار با بحران مالی منجر به تشدید عدم اطمینان در میان فلسطینیان می شود. آقای ماس گفت که از بین رفتن این اداره ملل متحد که برای امدادرسانی به فلسطینیان کار می کند، می تواند سبب ایجاد واکنش های غیر قابل کنترل شود. آلمان از آغاز امسال تا کنون حدود 94 میلیون دلار به این اداره ملل متحد کمک کرده و وزیر خارجه آلمان امروز گفت که کشورش کمک های مالی خود را به این اداره افزایش قابل ملاحظه خواهد داد. قرار است رؤسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه در 7 سپتامبر در تهران با هم ملاقات کنند. دیمیتری پاسکوف، سخنگوی کرملین، امروز با بیان این مطلب افزود که ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در این اجلاس سه جانبه روی بحران سوریه با هم بحث خواهند کرد. در این حال، یک گروه ناظر حقوق بشر در سوریه گفته که گروه‌های شورشی در ولایت ادلب دو پل مهم را که مناطق تحت تصرف شورشیان را به مناطق تحت تصرف کنترل دولت سوریه وصل می‌کرد، منهدم ساختند. ادلب آخرین منطقه بزرگ تحت تصرف گروه‌های مخالف دولت سوریه است و انتظار می‌رود که نیروهای حکومت بشار الاسد به زودی عملیات بازپسگیری این ولایت را آغاز کنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که کشورش به میزایل های دافع هوای S-400 ساخت روسیه نیاز دارد. آقای اردوغان امروز گفت که ترکیه هرچی زودتر این میزایل های زمین به هوا را از روسیه خریداری خواهد کرد. ایالات متحده در مورد خریداری میزایل های S-400 ساخت روسیه توسط ترکیه ابراز نگرانی کرده است. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
با گفته مقام های امریکایی، میزایل های S-400 روسی می تواند برای سلاح های ساخت امریکا و سایر فناوری های امریکا، چون جت های جنگی رادارگریز F-35 که توسط اردوی ترکیه استفاده می شود، خطر ایجاد کند. اما آقای اردوغان گفت که ترکیه به تیاره های F-35 نیز نیاز دارد و با گفته وی اگر واشنگتن تحویل دهی این تیاره ها را به انقره متوقف کند، اردوی ترکیه این تیاره ها را از سایر کشورها خریداری خواهد کرد. ایالات متحده و ترکیه هر دو اعضای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو اند.
و کره جنوبی میگوید که این کشور نمایندگان ویژه خود را در 5 سپتامبر به کره شمالی اعزام میکند تا دو طرف روی تعیین تاریخ اجلاس رهبران دو کشور با هم بحث کنند. انتظار می رود مون جای این، رئیس جمهوری کره جنوبی، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در اواخر ماه آینده میلادی با هم ملاقات کنند. اما تا کنون تاریخ دقیق این ملاقات مشخص نشده است. سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی امروز گفت که نمایندگان ویژه این کشور در سفرشان به کره شمالی همچنین روی ایجاد صلح، توسعه روابط بین دو کره و حل سلای اتمی شبه جزیره کره با مقام های کره شمالی بحث خواهند کرد. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، هفته گذشته سفر برنامه ریزی شده مایک پومپیو، وزیر خارجه این کشور، به پیونگ یانگ را فسخ کرد و اعلان داشت که مذاکرات بین امریکا و کره شمالی روی برنامه هسته این کشور به بن‌بست رسیده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش این برنامه، هنوز 3 هفته برای آغاز مرحله کمپاین یا تبلیغات انتخاباتی باقی مانده، اما دیده میشه که شماری از نامزدان ولسی جرگه که نمایشان در فهرست نهایی دیده میشه به اشکال مختلف و کمپاین انتخاباتی قبل از وقت شروع کردند. کمیسیون مستقل انتخابات به این ایده از کاندیدانی که کمپاین قبل از وقت شروع کردند هشدار می‌دهد که در صورت دریافت اسناد و یا هم شواهد معتبر قانون بالای ای افراد تطبیق خواهد شد که احتمال حذف نامشان از فهرست نهایی نیز برده میشه. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
هنوز 3 هفته برای آغاز مرحله کمپین انتخاباتی باقی مانده است، اما شماری از نامزدها که نامشان در فهرست نهایی دیده می شود با اشکال مختلف به کمپین انتخاباتی شروع کردند. مسئولان کمیسیون های انتخاباتی این کار و اقدامات نامزدهای ولسی جرگرا کمپین قبل از وقت و از جمله تخلفات انتخاباتی خوانده هشدار می دهد که از کمپین قبل از وقت خودداری نمایند. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمپاین و تبلیغات قبل از وقت تخلف انتخاباتی است و در صورت دریافت اسناد و شواهد قانون بالایشان تطبیق خواهد شد که احتمال حذف نامشان از فهرست نهایی نیز وجود دارد. منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات پس از اعلام لیست نهایی هیچ کس از کاندیدان حق ندارند که به انواع مختلف به نفع خود و یا به ضرر کسی دیگر کمپین نمایند. وانه ده افرادی که خلاف ورزی کردند مطابق قانون از توصیه گرفته تا اخطار، جریمه نقدی و حتی حذف نامشان از فهرست نهایی مجازات خواهند شد. مطابق تقویم و جدول زمانی به تاریخ 28 میزان سال جاری انتخابات ولسی جرگه شورای ملی افغانستان برگزار می‌گردد و از تاریخ 8 تا 26 میزان سال روان زمان کمپین انتخاباتی به گونه رسمی اعلام شده است و بعد از سقوط 48 ساعته مردم باید به پای صندوق رای بروند. نهادهای ناظر انتخاباتی که گام به گام رویدادهای مربوط به پروسه انتخابات را تعقیب میکنند از آغاز کمپین قبل از وقت برخی کاندیدان ابراز تاسف نموده میگویند که این گونه حرکتهای غیرمسئولانه شماری از کاندیدان بر روند دموکراسی صدمه میزند و کمیسیونهای انتخاباتی نباید در این مورد بیتفاوت باشند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا که مدعی است نهادهای ناظر انتخاباتی نمونه های زیادی از آغاز کمپین قبل از وقت را ثبت کردند از کمیسیون های انتخاباتی می خواهد با این تعداد از نامزدها باید برخورد قانونی صورت بگیرد.
متاسفانه که شمار از کاندیدا به کمپین های قبل از وقت پرداختند. اینها تحت عناوین مختلف و تحت فرصت های مختلف در فرصت های مختلف اینها به نفع خود به اقدامات کمپینی متواصل شدند. بنان خواهش ما است که بسیار مستقل انتخابات که بسیار انتخاباتی است که قسمت اقدامات سریع و به موقع داشته باشه و نگذارند که شمار از از فرصت های استفاده بکنن.
آقای رشید بیدامه گفت که در قانون طرز العمل و در تقویم انتخابات زمان کمپاین مشخص است. کاندیدان نباید قبل از وقت تعیین شده با کمپاین های پیش از وقت که یک تخلف انتخاباتی است اقدام نمایند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/VOA.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شنوندگان گرامی مقامات ولایتی ننگرهار گفتند که شب گذشته نیروهای خاص افغان 11 طالب را در که شامل 2 قمندان هم میشه 2 قمندان طالبان در یکی از ولسوالی های ولایت ننگرهار یاره از بین بردن. خب برای جزئیات بیشتری خبر ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا رو روی خط تلفن با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما، لطف کرده اگر جزئیات بیشتر در این مورد بتین.
برای ویژان نیروهای ویژه‌ای امنیتی ملی افغان دیشب در قریه بر بهار مربوط به ولسوالی خوگیانی عملیات ویژه را انجام دادن. مقامات امنیتی و دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار و صدر امریکا گفتند که در این عملیات که درگیری بین طالبان مسلح و نیروهای ویژه امنیتی ملی صورت گرفته 11 طالب مسلح که 2 تن از قمندانان آنان و نامهای رفیع الله و زاهد در آن شامل می باشند کشته شدن و 12 تن دیگر که مظنون هستند نیروهای ویژه آنان را با خود بردند. دفتر مطبوعاتی وادی ننګرهار میگوید که عملیات بر منظر مسکونی رفیع الله یکی از قماندانان محلی طالبان مسلح در بیهار خوجیانی انجام شده است و مدت بین نیروهای ویژه امنیتی ملی و طرفداران امین رفیع الله که از قماندان طالبان مسلح می باشد درگیری نیز صورت گرفته. از چگونگی عملیات حرف نمی زنند اما شاهدان یعنی می دونند که هنگام عملیات نیروهای هوایی نیز نیروهای ویژه امنیتی ملی را که به نام قطعه 02 مسمی است همراهی می کردند. شاهدان یعنی در منطقه بر بیهار مربوط به خوجیانی به صدر امریکا گفتند که در جمع کشته شدگان 8 تن یعنان اعضای خانواده همین قماندان طالبان مسلح می باشند. طالبان هنوز در مورد حرفی نزدند. دفتر مطبوعاتی والی ننګرهار از بیشتر هویت کشته شدگان و مزنی نیز حرف نمی زنه و باشندگان محل می گویند که در جمع کشته شدگان زنان و اطفال شامل نمی باشند.
آقای حسرت، شما لطف کرده ای رو بگوین که حالا اوضاع چیگونه است در ولایت ننګرهار در این قسمت هایی که درگیری ها صورت گرفته یا این عملیات صورت گرفته بوده؟
عملیات در یکی از مناطق در ولایت ننګرهار انجام شده که چند قبل قماندان رهبر گروه داعش برای افغانستان صاد ارهابی در همین ولسوالی توسط نیروهای مشترک افغان و امریکایی کشته شده بود. این منطقه که عملیات ویژه امنیتی ملی انجام شده است منطقه است که چند ماه قبل از سوی گروه داعش تصرف شده بود و بیشتر آسیب پذیر است از توسط همین گروه. نیروهای مشترک افغان در همین ولسوالی در برابر داعش در صدد راه‌اندازی عملیات‌های ویژه هستند و طالبان مسلح در همین منطقه برای مبارزه با گروه داعش جمع‌آوری کردند. در بیشتر ساحات ولایت ننګرهار از گزارشات واقعات نامنی گزارشات پخش نشده است، اما یک خبری که عصر امروز مقامات پخش کردن اونی است که یک فرد در ناحیه هفتم شهر جلال آباد دیشب همسر و دختر خردسال خود را به علت نامعلوم کشته و خود شخص از محل رویداد فرار نموده است. مقامات میگن که هنوز علت و نوعیت کشتن این دو خانم روشن نمی باشد و نیروهای کشفی و امنیتی تحقیقاتشان در زمینه آغاز کردن و هنوز روشن نیست که فرد کی بوده و با کدام دلیل این دو خانم به قتل رسانیده.
آقای حسرت، همچنان گزارش تازه‌ای به نشر رسیده از یک گروه ناظر بر تلفات غیر نظامیان یا واچ داگ، این میگه که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 260 غیر نظامی در اثر بیش از 70 حمله دهشت افغانی تنها در ولایت ننګرهار کشته شده. شما لطف کرده این رو بگوین که این حملات دهشت افغانی بیشتر چی نوع بوده؟ در مورد ای اگر گزارش دارن شما کمی جزئیات بیشتر بدین برش.
بله، چند قبل احمد علی حضرت رئیس شورای ولایتی ننګرهار در گفتگو با صدای امریکا بیان داشت که تا چند ماه گذشته در این ولایت واقعیت نامی بیشتر شده و در اثر یان بیشتر به افراد ملکی آسیب رسیده است. با وجود این که روی مشاهدات ما به صفت خبرنگار و همچنان روی یافته های صدر امریکا از مقامات امنیتی و وکلای مردم، بیشترین واقعات انفجارات بمی، حملات مهاجمان انتحاری و هدف درگیری های رویاروی بین نیروهای افغان و مخالفان مصالح دولت بوده. در آن غیر نظامیان نیز گیر مانده بودن و تلف شدن. در این چند ماهی که این آمار از آن جمع آوری شده، واقعیت مهاجمان انتحاری در ولایت ننګرهار بخصوص در شهر جلال آباد افزایش یافته بود. از مدت 3 هفته به این طرف که زمانی که نیروهای ویژه افغان امنیت شهر جلال آباد به دوش گرفتن و تلاشی های مختلف وسایل و افراد در نقاط مختلف شهر جلال آباد اتخاذ کردن، این وضعیت کنترل شده است.
تشکر آقای حسرت از جزئیاتی که ارائه داشتین. در همین حال شنوندگان گرامی، از عملیات ضد طالبان گزارش شده که در ولسوالی میوند ولایت کندهار آغاز شده، جزئیات بیشتر و اوضاع امنیتی که چگونه از در ولایت کندهار فعلا، از عزیز الله پوپل همکار ما روی خط تلفن با خود داریم. آقای پوپل سلام بر شما، جزئیات بیشتر بتنده این مورد کمی.
بله روی جان سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا ما میخواستیم که از عملیات ولسوالی میوان گپای خود آغاز کنم. در این ولسوالی که یکی از نامنترین ولسوالی کندهار خوانده میشه، از 3 روز به این طرف نیروهای مشترک افغان عملیاتی نظامی را آغاز کرده که دقیقا در ساحات نزدیک با ولایت هلمند این عملیات به گفته مقامات امنیتی هنوز هم ادامه داره و به گفته تورن ایسا سخنگوی کلی اردوی 205 اتل مستقر در کندهار که در این عملیات 3 روزه 24 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدن و همچنان 13 نفر دیگه هم میگن که زخم برداشته است. همچنان وی گفتن که در مناطق شلغمای انارباغ و قلعه شامیر که نقاط مهمی و نقاط امنی ولسوالی میوان خوانده میشه، در این نقاط میگه 3 بیزی 9 از نیروهای مشترکی، نیروهای نظمی و امن هستن، پلیس هستن و اردوی ملی هستن. اینا میگه که تازه نفس هستن و تازه در این مناطق اینا جابجا شده و به خاطر جلوگیری از نامنیا. این ولسوالی میوند همکار عزیز در 6 ماه گذشته یکی از نامنترین ولسوالی کندهار بود، قسمی که بیشترم براتون گفتم.
بله.
و 2 بیز اردوی ملی به این ولسوالی در طول 6 ماه سقوط کرده و دقیقا همی مناطق که ما ازشان نام بردیم به این مناطق همی بیزا موقعیت هستن. این امو آخرین جزئیاتی عملیات نظامی این ولسوالی هستن و در پالوی از این مقامات محلی میگن که مخالفین مصالح دولت با استفاده از راهای عبوری این ولسوالی که متصل با ولایت اروزگان و همچنان با کندهار به هلمند وصل میتونن، به این مناطق مخالفین مسلح هم میگه کوشش میکنن که با استفاده از این ولسوالی اکمالات خود کنن.
تشکر.
اینا از خاطر جلوگیری این مسائل هم توجه بیشتر کرده.
تشکر از شما آقای پوپل.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حالا گزارش ها از جهان و ایالات متحده. مسلمانان در ایالات متحده گوشت قربانی را که در روزهای عید ذبح کرده بودند با مردم نادار غیر مسلمان شریک می سازند. عبدالواجد عادل این گزارش به سمع شما می رساند.
بسیاری از مردمانی که در این مجتمع مسکونی در سلور سپرینگ ایالت مریلند در صفی که برای دریافت گوشت قربانی ایستادند، در اصل از امریکای لاتین می باشند. با آنکه آنها مسلمان نیستند، این روز برایشان از اهمیت زیادی برخوردار است. همانند سالهای گذشته، نمایندگان از فدراسیون مسلمانان مونتگومری در ایالت مریلند کوشیدند این مردم را شامل بخشی از مراسم عید کنند و آنها از گوشت فرام شده قربانی استفاده کنند. این فدراسیون امسال در حدود 3 تن گوشت قربانی را در میان مردم بی بضاعت توزیع کرد. الیسا، یک خانم باشنده سلور سپرینگ، گفت:
من با کار و سازمان آنها آشنایی دارم. آنها مردمان امریکای لاتین را زیاد کمک می کنند. آنها مردمان دوست داشتنی و محترمی هستند.
بریان چاوز پسر جوان است که در همین منطقه زندگی دارد.
Just give us like the meat and all that stuff, so we're grateful for that.
آنها نه تنها به ما گوشت توزیع کردند، بلکه گاهی سایر ما احتیاج ما را نیز فراهم می کنند.
در همان نزدیکی ها محل بدوباش افراد مسن است. آنها نیز از این عمل انسانی فدراسیون مسلمانان مونتگومری تمجید کردند. عبدالحی شیخ برای سالهای متمادی کارهای داوطلبانه را در محل انجام می دهد. و میگوید این نوع ابتکارات برای جمعیت مسلمانان مستقر در اینجا از اهمیت شایان برخوردار است. این کار هماهنگی و زیست باهمی را با پیروان سایر ادیان بیشتر می‌سازد. شیخ میگوید:
Help the community here and give something to the underprivileged.
باید با مردم این محل کمک کرد و به مردم بی‌بضاعت چیزی بخشید. با این کار می توانیم رشته های محبت را با مسلمانان ایجاد کنیم و این کار تفاهم و شناخت را افزایش می بخشد.
امسال فدراسیون مسلمانان 21,000 دلار از مسلمانان منطقه جمع‌آوری کرده و از آن برای توزیع گوشت در 8 موقعیت جداگانه استفاده کرد. تنها در حومه واشنگتن بیشتر از 30 مرکز اسلامی و مساجد جامع وجود دارد که اکثرا با جمع‌آوری اعانه اعمار شده و تمویل می شوند. در اکثر این مساجد و مراکز علاوه بر فراهم آوری زمینه عبادات و مناسک مذهبی مسلمانان، تدریس علوم اسلامی در میان نسل‌های نو و کارهای خیریه و بشری نیز انجام می پذیرد.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یگانا فرد می باشد که در آخرین مراسم تدفین جنازه سناتور جان مکین حضور نخواهد داشت. خب جزئیات بیشتر را در یک گزارش تقدیم شما می کنم. شماری از نامهای سیاسی در ایالات متحده آمریکا به شمول جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری این کشور در 5 روز گذشته در مورد جان مکین سناتور جمهوری خاص سخن گفتند.
همیشه جان را مانند برادرم فکر میکردم و همواره با او مانند یک خانواده گفتگو میکردم.
جورج بوش یکی از رقبای انتخاباتی مکین است که وی را در سال 2000 برای نامزدی حزب جمهوری خواه به پست ریاست جمهوری شکست داد. این سیاستمداران آمریکایی در یک زمان در مقابل جان مکین در میدان سیاست مبارزه کردند که گاهی هم بسیار سرسختانه بود. اما با این حال جان مکین از بوش و اوباما خواسته است تا در آخرین رسم تدفین وی سخنرانی کنند. اما یگانه فردی که در این مراسم حضور نخواهد داشت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است. دیوید بارکر از پوهنتون آمریکایی میگوید که
I'm not sure we've ever seen, at least in any of our lifetimes, a situation like this where you've got
مطمئن نیستم که در عمر خود همچو وضعیت را دیده باشم که یک رئیس جمهور جمهوری خواه و یک سناتور جمهوری خواه به این اندازه از یک دیگر بد ببرند که حتی در مراسم تشییع جنازه هم دعوت نشود و یا این که تصمیم گرفته نشود که آیا بیرق کشور پوره و یا هم نیمه برافراشته شود.
این در حالی است که بیرق ایالات متحده در فراز قصر سفید گاه نیمه، گاه پوره و بعد نیمه برافراشته شد که این حالت انتقادات زیادی را در پی داشت. جان مکین منتقد سرسخت رئیس جمهور ترامپ بود، کسی که فکر میکرد که ترامپ با مسکو روابط بسیار نزدیک دارد. و این در حالی است که ترامپ همواره تردید داشت که آیا مکین قهرمان جنگ ویتنام است یا خیر.
I like people that weren't captured, okay? او یک قهرمان جنگ بود که دستگیر شده بود، اما من کسانی را دوست دارم که در جنگ دستگیر نشده بودند.
اما تحلیلگران به شمول باکر میگویند که دشمنی ترامپ و مکین نشان دهنده مبارزه بین محافظان قدیمی و جدید حزب جمهوری خواه در قدرت میباشد.
Like it or not, the new Republican party is Trump's party and it's not a party about
اگر شما بخواهید یا نخواهید، در حال حاضر حزب جمهوری خواه حزب ترامپ است. حالا این حزب دیگر از مارکت آزاد، تجارت آزاد و هر اصولی که با این حزب پیوند داشت، مانند نظریات جان مکین که خواستار تقویت سیاست‌های خارجی آمریکا بود، نمایندگی نمی‌کند.
به نظر می‌رسد که مکین با انتخاب ولادیمیر کارامارزا یک از چهره‌های مخالف پوتین نه تنها پیام را به ترامپ فرستاده است، بلکه پیام را به پوتین نیز داده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا شنیدید. ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. برنامه سیهی آمده نشر است، با ما باشید.